و ما عزیزان شنونده از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی
آیا تجربه مراجعه به روانشناسان و مشاوران رو تا به حال داشتین؟ اگر بخواید که از خدمات مشاوره بهره‌مند بشین، به کجا مراجعه میکنین و چطور روانشناسا و مشاورای امین و مورد اعتماد خودتون رو وسط البته متخصص رو شناسایی میکنید؟ آیا میدونید که صرف تبلیغات در فضای مجازی داله بر این که فردی تخصص کافی در حوزه مشاوره رو داره نیست و افرادی که خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه میکنن حتما باید پروانه تخصصی این حوزه رو داشته باشن؟
این روزا تعداد روانشناس نماها توی فضای مجازی خیلی زیاد شده. فرصت طلبایی که از این را پول خوبی هم به جیب میزنن.
ازدواج برای مردها یک تصمیمی هستش که امنیت روانی و امنیت دوران مجردیشون رو به خطر میندازه.
فرد دچار بیمارگونه است و خودش یا دچار وابستگی زیادی
معصوم بودن همیشه آدمهای خوب رو جذب نمی کنه.
البته قربانیان این دلسوزنماها هم کم نیستن که کارشون به جدایی رسیده و به دلایل شخصی حاضر به گفتگو نبودن.
بعد از چند جلسه که کارگاه و اینها که ما شرکت کردیم منجر به این شد که ما یک جلسه مشاوره حضوری باهاشون داشته باشیم. این مشاور جلوی من به همسرم برگشتن گفتن که همسر شما دو قطبی هستن.
تبلیغاتی که ازشون دیده بودم توی اینترنت، توی تلگرام، به روانشناسی مراجعه کردم. منم رو حساب اطلاعاتی که میگرفتم ازشون و فکر میکردم درسته، تصمیم به طلاق گرفتم.
برای پیگیری بیشتر موضوع ما سراغ یکی از این به اصطلاح متخصصای روانشناسی رفتیم که فهمیدیم نه تخصص داره نه مجوز.
الان مشکلتون چیه؟ برای چی اومدی مشاوره؟
ما همین اولش به مشکل برخوردیم، تمام روحیاتش تغییر کرد.
اصلا واقعا چرا ازدواج کردیم؟ من باید همسرتو ببینم، بعد باهاش صحبت کنم جداگونه، ولی یه موضوعی هم که هست باید بدونی که شما شخصیتت یکم دو قطبیه، باید درمان بشی. من مجوز کلینیک ندارم ولی خب دارم کارم رو انجام میدم.
حالا سوال اینجاست، مردم چطور میتونن صلاحیت حرفه‌ای روانشناس ها رو تشخیص بدن؟
مردم به افرادی باید مراجعه بکنن که مجوز رسمی از سازمان های مسئول دارن.
تنها مرجعی که میتونه صلاحیت حرفه‌ای افرادی که خان خدمات به مردم بدن همین کمیسیون های تخصصی ما هستش.
جدا از این که مشخص نیست چرا نظارت بر کار این افراد نیست، اما سازمان نظام روانشناسی اسامی 5000 روانشناس مورد تایید و روی سایتش قرار داده و پیشنهاد میکنه در صورت نیاز از اونها کمک بگیریم. حالا انتخاب با شماست، روانشناس نماهای مجازی یا روانشناس های معتبر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت یکایی که شما همراهان همیشگی برنامه گفتگو اجتماعی، براتون آرزوی صحت و سلامت دارم. همونطور که از گزارشی که تقدیم حضورتون شد متوجه شدین، امروز قصد داریم راجع به یک موضوع صحبت بکنیم که در هفته گذشته در صدر اخبار موضوعات اجتماعی بوده و اون مسئله بین روانشناسان و مشاوران و روانشناس نماها بوده. مسئله‌ای که با انتشار لیستی از سوی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور کلید خورد و بازتاب‌های فراوانی رو در رسانه‌ها بین مردم و فعالین این حوزه داشت. حتما می‌دونین که همه ما در کنار مراقبت‌هایی که از سلامتی جسمی خودمون داریم، لازم هستش که مراقب سلامت روح و روان خودمون هم باشیم و زندگی در دنیای پرشتاب و پر از تغییرات اجتماعی امروز قطعا نیازمند بهره‌مندی از خدمات سلامت روان رو برای عموم مردم ایجاد کرده. این که ما فرهنگ سازی بکنیم قبل از این که دچار عارضه‌ای بشیم و یا مشکل حادی بشیم و یا سلامت روحی و روانی خودمون، عزیزانمون و افراد خانوادهمون به خطر بیفته، با یک مشاوره به هنگام توسط مشاور متخصص بتونیم سلامتی خودمون رو به دست بیاریم و با آرامش خاطر به زندگیمون ادامه بدیم و از بودن در کنار عزیزانمون لذت ببریم. خوشبختانه در سالهای اخیر فرهنگ مراجعه به مشاوره در حوزه‌های مختلف داره بین مردم جا میفته. ما از نقش مشاوره پیش از ازدواج نمیتونیم غافل بشیم. با فرهنگسازی بسیار خوبی که اتفاق افتاده، حتی در ازدواج‌های سنتی هم بزرگترها توصیه به مراجعه به مشاور، اون هم مشاور تخصصی حوزه ازدواج میکنن. در حوزه تحصیلی، در حوزه امور شغلی، در حوزه بهبود روابط زوجین، در حوزه ارتباط بین والدین و فرزندان و بیشمار موضوعاتی که این روزها در صدر جدول مراجعات مردم به مراکز تخصصی مشاوره قرار دارند. اما مسئله اینجاست که اصلا ما چطور مشاوران و روانشناسا رو باید شناسایی بکنیم؟ از کجا بفهمیم مشاور و روانشناسی رو که تحت تاثیر تبلیغات و یا توصیه دیگران ما به مرکزش مراجعه کردیم و خب حق و زحمه رو هم طبق تعرفه یا بیشتر از اون پرداخت کردیم و خدمات ازش دریافت کردیم، فرد امین و مورد اعتمادیه و ما میتونیم فرایند درمانمون رو ادامه بدیم؟ مسئله از اونجایی اهمیتش دوچندان شد که گروهی به اسم روانشناس در فضای مجازی اقدام تبلیغات گسترده‌ای کردن، مخاطبین فراوانی رو هم تونستن جذب کنن و حالا فارغ از این که تعرفه مشاورهشون تعرفه نیست که مصوب باشه و رقمهای کلانی رو از این طریق به جیب زدن، اما سازمان تخصصی متولی این امر یعنی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی نسبت به فعالیت اونها در قالب روانشناس نماها واکنش نشون داد و اینجور که این سازمان ادعا کرده، ابتدا از طریق تذکر، پیگیری کتبی و اعلام به این افراد خواهان اون شد که اگر در این حوزه فعالیت میکنن و یا در حوزه‌های مشابه، عنوان روانشناس و مشاور رو نمیتونن برای خودشون استفاده بکنن، چون اساساً پروانه فعالیت تخصصی و پروانه فردی در این حوزه ندارن، یا اگر مرکز مشاوره دارن حتما باید از ارگان‌های مربوطه مجوز داشته باشن. و خب چون این مسئله به هر حال با منفعت اقتصادی از سوی گروهی همراه بود، واکنش‌های فراوانی رو به همراه داشت. موضوع برنامه امروز ما به همین مسئله اختصاص داره. دعوت کردیم از دو تن از مشاورانی که در این حوزه فعالیت هستن تا نظر تخصصی اون دسته از روانشناسان و مشاورانی رو بپرسیم که خب در این رشته تحصیل کردن و پروانه صلاحیت حرفه‌ای رو هم از سازمان روانشناسی دارن. میهمانانی به صورت تلفنی از کمیسیون اجتماعی مجلس و همینطور سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم خواهیم داشت. من خدمت میهمانان عزیزمون که در استودیو حاضر هستن سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدین. سرکار خانم مریم شفیطالی، ایشون روانشناس عمومی هستن، همطور سرکار خانم نسرین حمدانیان، دیگر روانشناس عزیزی که امروز در استودیو به عنوان نمایندگان این صنف همراه گفتگو ما خواهند بود. خانم شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت هم شما هم مخاطبین محترمتون. امیدوارم که بتونیم تو این جلسه کمکی کنیم به اینکه مردم بهتر متوجه بشن که تو این موضوع باید به چه راهی رو انتخاب کنن که به نفعشون باشه و درست عمل کنن.
سپاسگزارم. سرکار خانم حمدانیان،
بندم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
اگر موافق هستین، ما چون دو تا هدف رو این برنامه دنبال میکنیم، همین که میخوایم به هر حال این موضوع روانشناس نماها رو پیگیری بکنیم، نظر سازمان نظام بپرسیم، همین که به هر حال رسانه هدفش آگاهی بخشی هست به اون دسته از افرادی که خیلی شناخت نسبت به حیطه مشاوره و روانشناسی ندارن، شاید تفاوت بین گرایش های این حوزه رو نمیدونن، یعنی که اصلا به هر ترتیب اگر فردی نیاز به خدمات مشاوره و روانشناسی پیدا کرد، تو شهر خودش به کجا باید مراجعه بکنه؟ چطور باید متوجه شه جایی که رفته صلاحیت های کافی رو دارن؟ حتما شما هم به این سال زیاد برمیخورید.
بله، مسلمن اکثر مردم، تمام همه مردم تو یک برهه‌ای از زمان نیاز به این دارن که به مشاور مراجعه بکنن، مخصوصا الان که دیگه مشاور یه خورده توی بین مردم بیشتر جا افتاده و همونطور که شما عرض کردین توی فرمودین توی زمینه‌های مختلف، تحصیلی، شغل، ازدواج، خانواده، تربیت فرزند، اینا ما هممون نیاز داریم که استفاده کنیم از راهکارهایی که درست هستش تا بتونیم یک زندگی آروم و خوبی رو داشته باشیم. وقتی که میخواییم تو یک زمینه مراجعه بکنیم به روانشناس، باید ببینیم اول خب تو چه زمینه میخوایم مراجعه بکنیم، چون که روانشناسی خیلی شاخه‌های متعدد و مختلفی داره و بنابر اون نیازی که احساس میکنیم داریم دنبال بگردیم از جاهای مشخصی که مراجعه‌ها نشون دادن، مثلا توی درمانگاه‌های مختلف یا مراکز مشاوره‌های معتبر جستجو کنیم. امروز آسون کاری نداره، از طریق اینترنت هم میتونیم پیدا بکنیم و مراجعه بکنیم با توجه به نیازمون به یه متخصصی که بتونه مشکل ما رو حل بکنه.
اشاره کردین مرکز مشاوره معتبر، خب تعریف شما به عنوان روانشناس که فعال تو این حوزه هست از مرکز مشاوره معتبر چیه؟ چون اگر که ما فقط صرفا بخوایم رجوع بکنیم به فضای مجازی تحت تاثیر تبلیغات کلانی که تعدادی از این مراکز انجام میدن، شاید تشخیص این که یک مرکزی واقعا داره مجوز هست و از افراد متخصص صاحب صلاحیت داره استفاده میکنه کار سختی باشه. برام بفهمن که الان به طور خاص غیر از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی چه دستگاه‌ها و ارگان‌هایی مجاز هستن که مجوز بدن به مرکز مشاوره و مشاورین تحت چه عنوانی به این مرکز همکاری میکنن؟
خب طبیعتاً هر صنفی خودشون یک سازمانی دارن، یک مراجعی دارن که اعلام میکنن که باید مجوز گرفته بشه از صنف خاص خودشون. روانشناسا هم حتماً باید از سازمان نظام روانشناسی مدرک بگیرن، اجازه کار بگیرن، پروانه کار بگیرن و کسایی که توی این حوزه کار میکنن خب مدارکشون توی مطبعشون هست و مردم میتونن.
پس باید حتما پروانه صلاحیت حرفه‌ای داشته باشن، صرف این که عضو انجمن، عضو سازمان، عضو بیشمار گروهی که در حیطه‌های روانشناسی و مشاوره هم ماشاءالله کم نیستن باشن، داله بر این که فرد صاحب صلاحیت هست و مورد تایید مرجع صلاح هست نمیتونه باشه. حتما باید پروانه صلاحیت حرفه‌ای داشته باشن و تا اونجا که من اطلاع دارم اگر هم که در قالب یک مرکز، یک کلینیک، یک مرکز مشاوره فعالیت میکنن حتما باید از دستگاه های مربوطه مجوز فعالیت رو در قالب مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی داشته باشن. حالا البته حیطه های فعالیتشون این که شغلیه، تحصیلیه، ازدواج و غیره هم تقسیم بندی های خودش رو داره. شما برامون بفرمایید که عمده مراجعاتی که الان میشه و خود شما به عنوان مشاور وقتی با مراجع روبرو میشین در چه موضوعاتی هست؟ مقصودم اینه که بیشترین مراجعه به شما پیرامون موضوعات ازدواج هست، موضوعات بهبود روابط زوجین هست، فرزند پروری هست، مردم اقبالشون برای مراجعه به مشاوره بیشتر در چه موضوعاتی هست؟
در حال حاضر با توجه به این موج کرونایی که کشور رو فرا گرفت بیشتر مردم دچار استرس شدن و بیشتر در این زمینه مراجعه میکنن.
پس در واقع برای این که تحت تاثیر فضای موجود برای کنترل استراب و استرسشون خیلی شما مراجعه داشتن
کرونا. بله
در ایام کنکور و انتخاب رشته فکر می‌کنم مثلا مشاوره تحصیلی هم خیلی بیشتر هست و خب البته مشاوره ازدواج و روابط بین زوجین هم فکر می‌کنم جزء یکی از موضوعات مهمی هست که مورد بحثه. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه لیستی رو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره منتشر کرد، در این لیست تعدادی از افرادی وجود داشتن که بسیار صاحب نامند و در فضای مجازی مخاطبان فراوانی رو دارن، شاید در رسانه حضور داشتن، در محافلی، در همایش‌هایی و مخاطبین خاص خودشون رو داشتن و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اعتقاد داره که این افراد تحصیلات مرتبط با رشته روانشناسی رو ندارن. حالا اگر بیان نافذی دارن، اگر میتونن خوب مخاطب رو جذب بکنن و موضوعاتی رو مطرح بکنن، لزوماً نمیتونن مشاور خوبی باشن و حتما باید در این رشته تحصیل کرده باشن، پروانه فعالیت گرفته باشن و حتی در تبلیغات خودشون مجاز نیستن عنوان مشاور و روانشناس رو به کار ببرن. این موضوع چه بازتابی رو در جامعه روانشناسا داشته و آیا کل روانشناسا و مشاورا موافق این حرکت بودن و به نظر شما هر کسی که میخواد تو این حیطه فعالیت بکنه حتما باید پروانه صلاحیت داشته باشه؟
ببینید توی هر رشته تخصصی آدم باید دنبال بگرده که فرد متخصص کیه و متاسفانه خیلی وقتا آدم ها تو رشته‌های فعالیت میکنن که اصلا تخصص ندارن تو اون رشته ها. این فعالیت غیر تخصصی بعضی جاها خطری به دنبال نداره. مثلا اگه جوانی امروز لیسانس فوق لیسانس تو هر رشته‌ای کار مورد تخصص خودش پیدا نکنه تو رشته خودش، میتونه به یه کار دیگه بپردازه. مثلا خب بیکاره الان، جوانه، میتونه بره مثلا توی آژانس کار کنه، یه مغازه کار کنه. این خطری برای کسی نداره. اما تو رشته هایی که مربوط به سلامت مردم میشه، در حوزه سلامت افراد و خانواده ها هست، خب این کار خیلی خطرناکه و موجب میشه که خیلی مسائل پیچیده بشه یا مسائل پیش بیاد و مردم از روانشناسی زده میشن، چون این افراد غیر متخصص با عنوان روانشناس، با تحت عنوان روانشناسی دارن این کار انجام میدن و وقتی که مردم نتیجه دلخواه و مطلوبش رو نمیگیرن، سرخورده میشن و اصلا نسبت به روانشناسی دیده بعدی پیدا میکنن و اصلا دیگه حاضر نیستن مراجعه بکنن. خیلی از کسایی که مراجعه میکنن میگن که ما بارها به روانشناسا مراجعه کردیم، مسائلمون حل نشده، وضعمون بدتر شده و به خاطر اینه که جایی که مراجعه کردن اینها تو تخصصشون نبوده. یک سری خود به قول این چیزی که الان نشر دادن، با چند تا کتاب روانشناسی خوندن و تجربه خودشون یک سری سازوکارهایی رو به مردم ارائه میکنن که اونها چون که بر طبق اصول علمی نیستش و پایه علمی نداره، قطعا جوابی که باید بده نمیده.
نکته مهمی رو اشاره کردین. به این مثلا توجه بکنیم که به هر حال ما در یک کشور با تنوع قومی و فرهنگی زندگی میکنیم، باورهای عمیق دینی بین مردممون وجود داره و استفاده از خیلی از مدل‌ها و روش‌هایی که شاید مثلا حالا در غرب مرسومه، حالا در مسئله ازدواج، در مسئله تشکیل خانواده و سایر موضوعات مبتلا به خانواده و جامعه، لزوماً عیناً نمیتونه در جامعه ما کاربرد داشته باشه. ما یا با ما یک نسخه، با یک مدل بتونیم در واقع ارائه رهنمود بکنیم به خانواده ها. این که ما روانشناسی ایرانی اسلامی رو خب به هر حال از چندی پیش مطرح هست، این که ما بتونیم بیایم مقتضیات و شرایط فعلی جامعهمون رو متناسب با نیازهاش با علم روز تطبیق بدیم، خودش یه هنری میخواد که ساخته روانشناسی هست که به هر حال در این کشور فعالیت کرده، درس خونده و با فرهنگ و خورده فرهنگ‌های جامعه ما آشنا هست. یکی دیگر از نقدهایی که به یه گروهی از این روانشناسانی که خب حالا اصلا ساکن ایران هم نیستن سالها، اما خب به هر حال دارن مشاوره از راه دور انجام میدن، همین مسئله هستش که خیلی مدل‌هاشون برگرفته از فرهنگ ما نیست و شاید در جامعه ما نتونه مشکل رو حل بکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که خب با معرفی روانشناس نماها و انتشار این لیست از سوی سازمان نظام روانشناسی در بین جامعه روانشناسی شکل گرفت، انتقادی بود که گروهی از روانشناسان نسبت به طولانی شدن روند گرفتن مجوز، مصاحبه ها یا پروانه ها داشتند. ما اگر از اون گروه از روانشناسا صحبت میکنیم که فاقد صلاحیت هستن و یا در این رشته ها تحصیل نکردن، دارن مشاوره میدن و بهشون انتقاد میکنیم، نمیتونیم از طرف بگذاریم که به هر حال روانشناسان متعهد و دلسوزی هم داریم که در این شرایط خاص اقتصادی فضایی رو اختصاصا به این کار برای این کار اختصاص دادن، در صورتی که شاید میتونستن در اون فضاشون به یک فعالیت اقتصادی دیگه بپردازن، اما به نوعی دارن کار فرهنگی میکنن، شاید با حاشیه سود کمتر، اما دارن خدمات مشاوره و روانشناسی ارائه میکنن، در سراسر کشور هم هستن و تونستن از بسیاری از مشکلات و آلام خانواده ها جلوگیری بکنن، هدایت هایی به موقعی داشته باشن، در ارتباط بین زوجین به موقع مداخله بکنن، با جلسات زوج درمانی از هم پاشیدن یک خانواده جلوگیری بکنن و بیشمار خدمات و مشاوره که در این حوزه ارائه میشه. همکاران من در تلاش هستن که ارتباطی رو با سازمان نظام مشاوره و روانشناسی هم برقرار بکنن تا نظر این دوستان رو هم جویا بشیم در رابطه با لیستی که منتشر کردن و درخواستی که از سوی مشاوره و روانشناسا داره. خانم همدانیان، شما خودتون برای اینکه بتونین پروانه‌تون رو عقص بکنین چه مدت زمانی طول کشید؟ آیا از روند فرایند راضی بودین یا زمان طولانی رو سپری کردین؟
روند این گونه است که برای دریافت مجوز از سازمان باید فرد دو مقطع مدرک مرتبط داشته باشه تا بتونه در نظام تشکیل پرونده
دو مقطع متوالیش باید یک رشته تحصیلی مرتبط با شاخه‌های روانشناسی و مشاوره باشه.
درسته. تا بعد بیاد حالا پرونده تشکیل بده، در کمیسیون تخصصی بررسی صورت بگیره، مصاحبه میشه. حالا اینکه برای مصاحبه هم دعوت بشه خودش یه روند طولانی باید طی بشه، حدوداً یک سال گاهی طول میکشه. بعد در پایان اگه صلاحیت فرد احراز بشه پروانه میگیره و این روند در تمام جهان به همین صورته. حالا یه نفر وقتی که از مقطع دکتر یا کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشه 3 تا 5 سال معمولا کارورزی میکنه تا صلاحیتش تایید بشه و نظارت دوره‌ای هم به مراکز مشاوره صورت میگیره معمولا، حالا گاهی به صورت آشکاره گاهی به صورت نامحسوس.
یعنی میفرمایید که این روندی که داره طی میشه یک روند طبیعی هست و اینکه عده معترضن که روند طولانی هست و همین مسئله باعث میشه که اینا از طی فرایند قانونی صرف نظر بکنن و بدون گرفتن پروانه و مجوز فعالیت خودشون رو یا در قالب همکار در مرکز مشاوره انجام میدن رو شما قبول ندارین؟ یعنی فکر میکنین که این روندی که مثلا بیش از یک سال طول میکشه
میشه روندو کوتاه‌تر کرد؟
چطور باید کوتاه کرد؟ پیشنهاد شما به من که از روانشناسان این حوزه چیه؟ الکترونیکی شدن فرآیند، اونجا که اطلاع دارم تا حدودی تشکیل پرونده
بله،
الان داره
بله دقیقاً همینطوره
به صورت الکترونیک اتفاق میفته، اما خب به هر حال این رو هم از نظر نباید دور داشت که فردی که به عنوان مشاور و امین و متخصص قرار هستش که راهگشایی بکنه برای مراجعه کننده باید صاحب کلیه صلاحیت ها باشه و احراز این صلاحیت ها خب قطعاً یه پروسه زمانی رو میبره و نیازمند مصاحبه هست. حالا در ایام کرونا تعدادی از مصاحبه ها به صورت مجازی بود، اما فکر می‌کنم در حوزه مشاوره مصاحبه حضوری هم از اهمیت بالایی برخوردار و حتما باید اتفاق بیفته. به هر حال خواسته شمار زیادی از فارغ التحصیلان این حوزه یا به عبارتی فعالین جوان از سازمان نظام مشاوره و روانشناسی این هست که به هر ترتیبی بتونن این فرایند رو تسریع بکنن تا زمان کمتری صرف این بشه که فرد بتونه بیاد تشکیل پرونده بده، دعوت به مصاحبه بشه، در کمیسیون تخصصی مجوز خودش رو اخذ بکنه. اما انتقادی هم که وارد شده الان به اون گروه از روانشناسان و مشاورانی هست که حالا در حوزه‌های مختلف تحصیلی، ازدواج و غیره ورود کردن و عملا اصلا در این رشته تحصیل نکردن و خب دارن فعالیت میکنن. البته بعد از این اعتراضات گویا تعدادشون عناوین خودشون رو در صفحاتشون اصلاح کردن چون دیگه کلمه مشاور و روانشناس رو نداشتن. البته از یه عبارتهایی مثل کوچینگ و نمیدونم همراه، حالا شما اصطلاحاتشون رو بهتر میدونه، استفاده کوچینگ خانواده، نمیدونم رفتار درمانگر و اینها استفاده کردن. نمیدونم حالا اینا چقدر پای علمی داره.
البته خب روشهای مختلف، رویکردهای مختلفی توی روانشناسی استفاده میشه. یکی از روشام رفتار درمانی شناختی هستش که خیلی هم کاربرد داره و خیلی از روانشناس از این روش استفاده میکنن، که خود بنده از همین روش استفاده میکنم. و وقتی که یک روانشناسی با استفاده از یک برنامه درستی که از نظر علمی مشخص شده شروع به درمان میکنه، خب اول میان یک مسئله رو ریشه یابی میکنن، مصاحبه میکنن، تشخیص انجام میشه، بعد یک پلن درمانی برای این فرد انجام چیز میشه، تهیه میشه و طبق اون پلن درمانی تعداد جلساتی که باید مشاور تشریف بیارن گفته میشه و حتما با همکاری خود مراجع هستش، یعنی مراجع کاملا فعال باید باشه، برخلاف اون چی که در این حوزه مطرح شده که روانشناسای زرد دارن کار میکنن که فقط میخوان مردم رو با یک سری صحبت ها با سفسطه کردن، با مغلطه کردن که میشه مسائل روانی رو به سرعت حل کرد و با راه حل‌های خیلی ساده، اصلا همچین چیز امکان نداره. یک روانشناسی که تحصیل کرده تو این رشته میدونه که هر مشکلی که برای فرد پیش میاد قطعا یک پیش زمینه داره، یک علل و عواملی هستش. وقتی که میدونیم که کارکردهای مغز چطوری هست، تغییر رفتار چطوری انجام میشه و نمیشه یک فرد که یک عمر با یک رفتارهای نادرست زندگی کرده و یک خطاهای شناختی در ذهنش داره بیاد یک شبه یک روزه اینها رو همان اصلاح بکنی، اصلا امکان پذیر نیست.
یا به عبارت این که به هر حال افراد به لحاظ سابقه خانوادگی، شرایطی که درش رشد پیدا کردن، شرایطی که در حال حاضر دارن، به هر حال تفاوت‌های نهان آشکاری با هم دارن. این که ما یک نسخه، یک روش و یک مدل رو توصیه بکنیم به همه افراد به نظر میرسه از پایه کار غیر علمی هست. من نمیدونم مردم چطور اعتماد میکنن و تحت تاثیر این موضوعات قرار میگیرن. عده‌ای از این گروه که بهشون اعتراض شد مدعی شدن که نه ما داریم خب به هر حال تولید محتوا میکنیم، تولید دانش میکنیم و خب هیچ جا ممنون نیست این که ما یه ویدئویی رو منتشر میکنیم، صحبت و اظهار نظری رو میکنیم. بله قطعا این که تولید محتوای علمی
علمی باشه.
با ذکر منبع از منابع مطمئن صورت بگیره اتفاق خوشایندیه، اما اینکه ما در کنار این تولید محتوا خودمون رو هم روان درمانگر معرفی بکنیم، خودمون رو هم مشاور روانشناس معرفی بکنیم، در صورتی که صلاحیت تو این حوزه نداریم، به نظر میاد دیگه این تخلف آشکاری که می‌ذاریم که در ادامه کمتر شاهدش باشیم. جناب آقای زاکر از کمیسیون اجتماعی همراه ما هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم، صدای من رو دارین؟
بله، سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، به خصوص موضوع بحثی که مطرح هست، در خدمت شما هست.
جناب زاکر متشکریم از زمانی که به برنامه گفتگوی اجتماعی اختصاص دادین. ما در این برنامه گفتگو کردیم پیرامون لیستی که از سوی سازمان نظام مشاوره و روانشناسی منتشر شد و خب انبوهی از به هر حال واکنش ها رو هم در فضای مجازی هم در بین فعالان صنف روانشناس و مشاور به همراه داشت و خب حالا گروهی که به هر ترتیب ناماشنا بودن و برخیشون اسامیشون در این لیست بود. بفرمایید که کمیسیون اجتماعی به طور خاص برای سامان دادن به بخش بحث روانشناسی و مشاوره در کشور چه برنامه رو در نظر داره؟ همونطور که مستحضر هستین در حال حاضر دستگاه های مختلفی در کشور مجوز مرکز تخصصی مشاوره رو صادر میکنن، پروانه تخصصی رو سازمان نظام روانشناسی میده، بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و چند دستگاه دیگه هم دارن مجوز صادر میکنن و خب به نظر میرسه که وحدت روی کافی در این خصوص وجود نداره. بفرمایید که نظر شما در این مورد چیه و کمیسیون اجتماعی چه راهکاری رو در این خصوص، راهکار قانونی رو میخواد در پیش بگیره؟
بله، مستحضری که این موضوع موضوع بروزی هم هست و هم مطالبات مردم و هم کارشناسان روانشناس در این خصوص اظهار نظرهای مختلفی دارن. کمیسیون اجتماعی اخیراً یه تحلیل رو آورده بودن از طرف سازمان نظام روانشناسی بوده فکر کنم، موضوع واقعا در خصوص صدور همین مجوزها بحث و بررسی شده. اینا به نظر من حتی بهدیدی هم یه موردی را بود و یه لایحه‌ای را بوده بود. ما به لحاظ اینکه خلل قانونی در این خصوص نمیبینیم، بچه قوانین قبلی را نیاز به اصلاح میدانیم، اما اینکه یک مجوز جدید، یک ارگان جدید و تازه یا مجوزهای جدیدی را بخواهیم صادر کنیم و این تشتت را افزایش بدیم، کمیسیون اجتماعی رأی نداد و اشتهاد نمایندگان رأی نداد تا اصلاحیه بیاد و هم از این تشتت بیاییم بیرون و متمرکز بشیم در یک نهاد رسمی، یک سازمان رسمی. سازمان نظام روانشناسی میتونه و مشاوره میتونه واقعا این رو متکفل بشه و ساماندهی بده. بنابراین کمیسیون هیچ موقع آماده نیست که بیاد به این تشدد دامن بزنه و یا بهزیستی یا کمیته و یا خود دادسراها بیان این خلل را به نحو دیگه نیازهای خود خواهای خودشون رو حتی جبران کنن، بیان بگن که برای ما مجوز بدید، ما هم مشاوره برداریم و به خصوصی برای خودمون. بنابراین کمیسیون محکم ایستاده که اصلاحیه بیارن و این رو از این تشدد بیاریم بیرون.
جناب زاکر نکته مهمی رو اشاره کردین، دقیقاً یکی از دغدغه‌هایی که در این حوزه وجود داره همین هست، اینکه نباید واقعاً، به هر حال ما قوانین رو داریم که میتونیم بهش استناد بکنیم، البته شاید یه جاهایی در موردشون کمکاری‌های صورت گرفته، اونم اینکه کاملاً مشخص کرده، تقسیم بندی کرده که کدوم دستگاه در چه حوزه‌ای مجاز هست که مجوز فعالیت بده، چه افرادی رو به کار بگیره، اما سایر دستگاه‌ها هم در این حوزه ورود کردن و شمار زیادی از روانشناسان رو به کار گرفتن و یا اینکه مراکز مشاوره رو راه اندازی کردن که شاید اون تشددی که شما ازش یاد کردین رو ایجاد کردن. پس می‌فرمایین که کمیسیون به طور خاص برنامه‌اش این هستش که قانون فعلی اجرا بشه، به دستگاه جدید مجوز نمیده.
بله، خود عرض به حضور دانشگاه علوم پزشکی بعضی از استان‌ها هم در این خصوص اصرار بر این داشتن که مجوزهایی رو صادر کنن و علاوه بر